مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. رسیدیم به درس 19، بحث جدل. از صناعات خمس، یکی از صناعات خمس جدل هست. جدل رو میتونید در امروزه به عنوان معادل مناظره قرار بدید. دو نفر با هم دیگه سر موضوعی بحث میکنن و هر کدوم سعی دارن که بر دیگری پیروز و غالب بشن، یا حداقل بین مخاطبین این مناظره به صورت غالب جلوه کنن. در جدل لازم نیست که نتیجه یقینی و حتی مطابق با واقع باشه، کافی است که به نحوی باشه که اسکات کنه طرف مقابل رو و اقناع کنه مخاطب و حاضرین یا مشاهده کنندگان این جدل رو. بذار مقدمه شو میخونیم، سری اصطلاحات و توضیحات هم داره که خیلی فنی و مهم و دشوار نیست. دانستیم چنانچه استدلالی مفید تصدیق جازم باشد، ولی در آن مطابقت استدلال و نتیجه با واقع الزامی نباشه، صرفاً به منظور الزام طرف مقابل به پذیرش یک مطلب و ساکت کردن او در بحث ترتیب داده بشه، به این جدل میگن. در این در ضمن آشنایی بیشتر با ضرورت فراگیری این صناعت، به طرح آموزه‌های دانش منطق درباره جدل میپردازیم که در این منطق چه ضوابط و قوانینی برای جدل تعریف شده. اول، ضرورت فراگیری جدل. گاهی هست که طرف مقابل ما با برهان قانع نمیشه، یا ما توانایی اقامه برهان بر مدعای خودمون رو نداریم. اینجا ضرورت به جدل به درستی احساس میشه. صناعت جدل فنی مهم است که در استدلال و حجت سهمی به سزا دارد. طرح عمیق و علمی مباحث این صناعت به دست متخصصان فن موجب شده که تا امروز این صناعت در قالب دانشی مستقل سامان یابد. اگر در قدیم صنعت جدل بخشی از بخش‌های برخی از کتب منطقی بود، الان صنعت جدل و مناظره یک دانش و تألیفات مختلفی درباره او نوشته شده و تدریس میشه، آموزش داده میشه. بنابراین بحث و بررسی صناعت جدل نه تنها نیازمند تألیف رساله‌ها و کتاب‌های متعدده، بلکه در حد حتی تأسیس دوره‌های آموزشی ویژه به صورت تخصصی، رشته‌ای در دانشگاه باشه در علوم انسانی و رشته آموزش مناظره، تعلیم جدل. آنچه در این درس درباره صناعت جدل می‌آید تنها گزارش بسیار فشرده از مهمترین مسائل مطرح شده در این زمینه است که در کتاب‌های منطقی متداول به تفصیل آمده. از این رو به دانش پژوهان و علاقه‌مندان توصیه می‌کنه مؤلف که این صناعت رو در زمانی مناسب و در قالب فنی مستقل پیگیری کنن. اونا که علاقه‌مندان به این صنعت به همین مقداری که در منطق ذکر شده اکتفا نکنن. انسان گاهی در مقام مناظره مجبور می‌شود بنابر علت‌هایی جانب برهان را فرو گذارد و به جدل روی آورد، یعنی از برهان استفاده نکنه، به جای برهان، برهانی که نتیجه آن الزاماً موافق با واقعه، رها کنه و به جدل روی بیاره. ایشون چند علت ذکر میکنه برای رها کردن برهان و روی آوردن به جدل. علت اول، درست نبودن مدعای شخص. فرض کنید من در مقام مناظره میخوام حرفی بزنم، حرفی رو به طرف مقابل بفهمانم یا غالب کنم که صحیح نیست، مطابق با واقع نیست. خب من که نمیتونم برای مدعایی که مطابق با واقع نیست برهان اقامه کنم، چون برهان همواره نتیجهش با واقع مطابق یقینیه، لذا دست به دامن جدل میشم. یکی درست نبودن مدعای شخص و در نتیجه عدم امکان اقامه برهان بر آن. گاهی نه، مدعا درسته، دشوار بودن فهم برهان برای توده مردم. من میخوام که مردم بفهمن که من در این مناظره غالب شدم، مدعای منم صحیحه، میشود بر آن برهان اقامه کرد، اما برهان به خاطر دشواری هایی که داره فهمش برای عامه مردم ممکن نیست، لذا از جدل استفاده میکنه. سوم، مدعای من صحیحه، من توانایی اقامه برهان ندارم. خود اقامه برهانم کار هر کسی نیست، یا نمیتونم برهان صحیح رو درک کنم، ولی جدل درک و فهمش راحت تره. قادر بر اقامه جدل بر اون مدعای صحیح خودم هستم، لذا از جدل استفاده میکنم. عجز و ناتوانی مستدل برای اقامه برهان یا عجز از درک صحیح برهان. چهارم هم که خیلی شبیه دومه، تناسب نداشتن فهم برهان با نوع آموزان یک رشته علمی. بله، برای توده مردم شاید قابل فهم بشه، اما مثلا برای کلاس اول دبستان نوع آموزان یک دانش برهان خیلی قابل فهم نیست. اونجا نیازمند استفاده از جدل برای اثبات مدعای خودم میشم. بنابراین فراگیری این فن جدل برای هر انسانی که دارای عقاید و آرای دینی، سیاسی و اجتماعی است لازمه. چون خیلی لازم میشه که اوقات که اون رأی دینی و نظر سیاسی و اجتماعی خودش رو به طرف بقبولاند، حالا یا به شخص مشخصی یا به توده مردم. در زندگی خود خواه ناخواه درگیر مباحثه و مناظره میشه و در مناظره و مباحثه همواره از برهان به اون چهار علت بالا نمیشه استفاده کرد، لذا از اینجاست که دانستن فن جدل ضروری به نظر میرسه. بریم سراغ تعریف جدل. جدل چی هست اصلا؟ در لغت معنای منفی داره. جدل در لغت به معنی ستیزه جویی، لجاجت ورزیدن در خصومت‌های گفتاری است که غالباً هم با کید و نیرنگ همراهه. گاهی هم از حدود عدل و انصاف، بلکه غالباً از حدود عدل و انصاف، از جاده عدل و انصاف خارج میشه. اما در اصطلاحی که هم آبرومندانه تره، صناعتی که انسان با آن میتواند از مقدمات مسلم و مورد قبول طرف مقابل، ولو اینکه با واقع مطابق نباشه، یا از مقدمات مشهور بین مردم استفاده کرده و مطلب مورد نظر خیش را اثبات یا رد کند. اگه میخواد اثبات کنه با اینا اثبات، اگر نه میخواد رد کنه با این مشهورات و مسلمات اونو رد بکنه. یه مقایسه بین جدل و برهان داشته باشیم تا تفاوت این دو صنعت به خوبی واضح بشه. ایشون سه فرق میذاره بین جدل و برهان. فرق اولو عرض کردیم، مقدمات برهان باید یقینی باشه، اما جدل کافیست که مقدماتش از مقبولات، مسلمات یا مشهورات باشه. مقدمات برهان باید یقینی و مطابق با واقع باشد، اما مقدمات جدل باید مسلم و مقبول طرف مقابل باشه. مطابقت با واقع در آن شرط نیست. نیازی نیست که مطابق نباشه، ولی مطابق بودن شرط نیست. دومین، در جدل همواره دو نفر هستن، دو طرف هستن، حالا من و طرف شخص مقابل یا من و مردم. اما در برهان گاهی نه، هیچ کس نیست، من خودم میخوام برای رسیدن به مطلوبی توی ذهن خودم مقدماتی بچینم تا به اون نتیجه برسم. یک مجهول تصدیقی دارم، میرم توی ذهنم کمک میگیرم از معلومات تصدیقی، اونها رو مرتب میچینم با شرایط قیاس و صغرا و کبرا، اون مجهول تصدیقی من تبدیل به معلوم میشه و من حقیقت برای من منکشف میشه، بدون اینکه کسی غیر از من باشه، خودم برای خودم. اما هیچ کس خودش با خودش مناظره نمیکنه، خودش با خودش مجادله نمیکنه. جدل همواره به دو شخص متخاصم قائم است، به دو شخصی که روبروی همن و نظری مخالف با هم دارن. ولی اقامه برهان، بله غالبا برای طرف مقابل اقامه برهان، اما گاهی هم برای خود شخص صورت میگیره، زیرا هر انسانی با قطع نظر از اینکه بخواهد برای دیگری حقی را اثبات یا ناسوابی را ابطال کند، خود هم به برهان و مقدمات یقینی برای درک واقعیات نیاز داره. مثلا میخوام اثبات کنم که سه زاویه مثلث مساوی است با 180 درجه. خب باید این نیازمند برهانه، برهانا رو میچینم و به نتیجه میرسم. فرق سوم این که در برهان فقط از قیاس استفاده میشه، اما در جدل غیر از قیاس گاهی ممکنه از استقرا و تمثیلم که مفید یقین نیست استفاده کنیم و بهره مند بشیم. صورت استدلال در برهان به گونه ای است که نتیجه دهی در آن مانند قیاس حتمی و یقینی است، اما در جدل در شرایط خاص به شکل استقرا و تمثیل هم میاد. یعنی در از استقرا و تمثیل که استدلالات غیر مباشر بود در جدل استفاده میشه، اما در برهان استفاده نمیشه، چون گفتیم استقرا ناقص و تمثیل مفید یقین نیست. یه سری اصطلاحات هم در فن جدل به کار برده میشه که آشنایی با اون اصطلاحات بی فایده نیست. یکی سائل و مجیب، یکی وضع و یکی موضع، تا برسیم به مبادی و ادوات جدل. سائل و مجیب، خب در هر جدلی یک شخصی هست که مدعایی داره و طرف مقابل چون مدعایی رو قبول نداره او رو مورد سوال قرار میده و این مدعی باید به اون سوالات جواب بده تا یا اون سائل قانع بشه یا اون سائل ساکت بشه و دست از سوال کردن برداره. اصطلاحاً به اولی که مدعی هست و بعداً میخواد به سوالات جواب بده مجیب، و به کسی که مدعی رو قبول نداره و او رو مورد سوالات انتقادی خودش قرار میده سائل گفته میشه. در هر بحث و مناظری دست کم دو طرف حضور دارن، یکی شخصی که مطلبی را قبول دارد و از آن دفاع میکند، در مقابل کسی که در صدد رد آن مطلب است. چون اگه دو طرف مطلب را قبول داشته باشن که دیگه جدلی پیش نمیاد، یکی قبول داره یکی در صدد رد اونه. از آنجا که این حمله و دفاع همواره در قالب سوال و جواب رخ میدهد، به مهاجم و کسی که با پرسش های مکرر خود میکوشد که رأی طرف مقابل رو در هم بریزد به اون میگن سائل، و به کسی که حملات مهاجم را دفع میکنه و از نظر خود دفاع میکنه به اون میگن مجیب. وضع چیه؟ به اون رأی و مدعای مجیب وضع گفته میشه، اون مطلبی که مجیب ادعا داره که اون مطلب صحیحه و سائل در صدد دفع و نقض و رد اون مطلب برمیاد. به رأی و مدعای مجیب وضع گفته میشه که حالا یا واقعا به او اعتقاد داره یا نه فعلا به او ملتزم میشه برای دفع طرف مقابل، یا او واقعا بدان اعتقاد دارد یا اینکه در حقیقت مورد اعتقاد قلبی او نیست، در مقام بحث و جدل در ظاهر به آن ملتزمه. آنچه موجب میشود که یک رأی عنوان وضع را به خود بگیرد همون التزام، همون التزام کافیه. لازم نیست حتما اون مجیب معتقد باشه قلبا به صحت این رأی و موضع، همین که به آن ملتزم میشه و آن را مقبول تلقی میکنه کفایت میکنه در نامگذاری وضع. عنوان وضع را به خود بگرد همون التزام جدلیست که میتوان به آن اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه. بنابراین وضع در اصطلاح عبارت است از رأی ملتزمون به، این رأی و نظری که فعلا من مجیب به آن التزام دارم، اعم از این که قبول داشته باشم یا قبول نداشته باشم. سومین اصطلاح موضعه. موضع به اون قضایا و قواعدی میگن که میشه قضایای مشهور متعددی رو از اون استخراج کرد. قواعدی در جدل وجود داره که از اون قواعد میشه قضایای مشهوری رو استخراج کرد، به اون قواعد موضع میگویند. قواعد و اصول، اصول یعنی قوانین. قواعد و اصولی کلی در جدل وجود دارد که میتوان قضایای مشهور متعددی را از آنها استخراج کرد. یک قاعده ده ها قضیه مشهور از آن استخراج میشه، چنانچه توضیح خواهم داد. به این قواعد و اصول کلی موضع میگویند. نکته مهم این که خود موضع ممکنه از قضایای مشهوره نباشه، یعنی اصلا عامه مردم خیلی متوجه نشن، اما از توش قضایای مشهوره استخراج و استنباط میشه. خود موضع ممکن از خود از قضایای مشهور نباشد، اما ریشه و منشأ بسیاری قضایای مشهور باشد. مثلا به این قاعده توجه کنید: اگر یکی از دو ضد در موردی صادق باشد، ضد دیگر در ضد آن مورد صادق خواهد بود. این قضیه که مشهور نیست ولی از اصول جدله، قطعی هم نیست، گاهی درسته و گاهی نادرست. اگر یکی از دو ضد در موردی صادق باشد، ضد دیگر در ضد آن مورد صادقه. بر اساس این قاعده قضایای مشهوری مانند قضیه‌های زیر به دست میاد. اینا که الان می‌خونیم مصادیق این قاعده هستن که بعضن با واقع مطابقن، بعضن با واقع مطابق نیستن. یک، اگر نیکی با دوستان پسندیده است، پس بدی با دشمنان نیز پسندیده است. نیکی با دوستان، اگر یکی از دو ضد نیکی و بدیه، اگر یکی از دو ضد یعنی نیکی در مورد یعنی دوستان صادق باشه، ضد دیگر آن یعنی بدی در ضد آن مورد یعنی دشمنان صادقه. چون نیکی با دوستان پسندیده است، پس بدی با دشمنان نیز پسندیده است. خب این قضیه با واقع مطابق نیست. این که نیکی با دوستان پسندیده است لازمش این نیست که بدی هم با دشمنان پسندیده باشه، ولی خب در مقام جدل جزء مقبولات به حساب میاد. یعنی اگه من در جواب سوال طرف این جوابو بدم، تا بخواد اون برای این جواب دوباره یک جوابی تهیه کنه طول میکشه و عملا مغلوب من خواهد شد. مثال دوم، اگر آمد و شد با جاهلان ناشایست است، ترک آمد و شد که ضد آمد و شده با عالمان که ضد جاهلان است نیز ناشایست نیست. خب آمد و شد با جاهلان ناشایسته است، پس ترک نشست و برخاست با عالمان شایسته نیست، که این اتفاقا با واقع مطابقه. مثال بعدی، هرگاه حق وارد شود باطل رخت برمی‌بندد. حق ضد باطله، وارد شدن هم ضد رخت بربستنه. اگر ثروتمندان فراوان شوند، مستمندان کم می شوند. ثروتمندان ضد مستمندان، فراوان هم ضد کم. اگر گرما موجب انبساط است، پس سرما موجب انقباض است. همه اینا از مصادیق اگر ضدی در موردی صادق باشه، ضد اون در ضد مورد هم صادق هست. الان گرما ضد سرماست، موجب انبساط، پس سرما که ضد گرماست موجب ضد انبساط یعنی انقباضه. مبادی جدل، یعنی در جدل از چه قضایایی استفاده میشه؟ ما گفتیم در برهان از اصول یقینیات استفاده میشه، اما در جدل از مشهورات و مسلمات استفاده میشه. البته ایرادی نداره ما از یقینیات هم استفاده کنیم، اما اون یقینیاتی که مصداق مشهورات هم باشن. قبلاً عرض کردیم ممکنه قضیه‌ای هم مشهور باشه هم یقینی، مثل قضیه الکل اعظم من الجزء که هم یقینیه و هم مشهوره. از این بابت که مشهوره، از آن در جدل میتوان استفاده کرد. ادوات جدل، اگر کسی بخواد به فن جدل و مناظره مسلط باشه، چه سرمایه‌ای نیاز داره؟ چه معلوماتی نیاز داره؟ به اون معلومات که مورد نیاز است برای جدل نتیجه بخش، ادوات جدل گفته میشه. دستیابی به ملکه، ملکه یعنی قوه، دستیابی به قوه صناعت جدل منوط به تسلط و مجهز شدن به ابزار زیره: یک، آگاهی از انواع مشهورات، چون میخواد از مشهورات استفاده کنه در اثبات مدعای خودش، حالا اهم از مشهورات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، به خصوص مشهورات مربوط به موضوع مورد بحث، دستبندی مشهورات. دوم، شناخت الفاظ و واژه‌های مختلف علوم و آشنایی با احکام و حالات الفاظ بدون اشتراک چیه، تباین چیه، ترادف چیه. چهارم، توانایی و قدرت بر تشخیص مشترکات بین امور متفاوت و جهات افتراق آنها. اگه اموری با هم فرق داره، هم مشترکات و هم افتراقاتش رو بشناسه تا در مقام جدل بین امور به ظاهر مشترک خلط نکنه و از افتراقات اونها غافل نشه تا بهانه به دست سائل نده. و آخرین مطلب به بحث من آداب جدله. جدل چنان که از معنای لغویش به دست میاد به معنی خصومت و حسد، نه اینطور نیست. در جدل نباید دعوا کرد، اتفاقا هر مقدار مجیب آرامتر مؤدبتر باشه اون نتیجه بخشی جدل بیشتر خواهد بود. اگر اعصابش خرد بشه از کوره در بره، مردم میفهمن که این مغلوب شده. مجیب زرنگ اونیه که حتی اگر داره مغلوب میشه خودشو به نحوی نشان بده که مخاطبین یا مشاهده کنندگان تصور کنن که او غالب شده. این رسیدن به این مطلوب نیازمند این آداب و شرایطه. در منطق برای هر یک از سائل و مجیب تعلیمات خاصی بیان شده. علاوه بر این آداب مشترکی نیز وجود داره که جدلی باید به آنها توجه کنه. یکی دوری از استعمال الفاظ رکیک و سخیف و استفاده از عبارات زیبا و جذاب. دوم پریز از هر گونه تمسخر و دشنام و ناسزاگویی، چون اگه در مقابل دشنام بدی خب این نشانی عجز شماست از ارائه استدلال. سوم رعایت کمال تواضع و فروتنی هنگام سخن. چهارم دوری از بحث با افراد ریاست طلب، بد اخلاق، معاند. این بحث با اینا فایده ای نداره. در صورت ضرورت هم اگه مجبور شدیم با این گونه الفاظ بحث کنیم، مواظب ضربه های احتمالی باشیم و به بهترین وجه اون ضربات رو به خودشون برگردانیم. پنجم التزام به جایگاه برتر حق، که اخلاقیه. جدل کننده باید منتظم باشه که حق رو بر هر چیز دیگه ای ترجیح بده. این که حقیقت بالاتر از هر چیز است. در صورت روشن شدن حقیقت باید بدون چون و چرا او را پذیرفت. توجه به اهمیت گیرایی بیان، گویایی زبان و رسا بودن کلام. باید بیان گیرا، گویا و رسا باشه. ندادن فرصت بیش از حد به طرف مقابل برای تفکر و جولان در گفتار. باید به اندازه‌ای که لازمه بهش فرصت بدیم. زیاد بهش فرصت بدیم فکر میکنه. باید قدرت فرصت فکر رو ازش بگیریم. قاطعیت در بیان مطالب مورد نظر. یه مطلبی که میخواییم بگیم هرچند قطعی نیست، به نحو قاطع بیان بکنیم مخاطب بیشتر مرعوب میشه تا اینکه شلوول و با شک و تردید بگیم. و قانون آخر، استفاده بجا از آیات، روایات، مسئله ها، اشعار و داستان های مناسب در مقام جدل، که خیلی از اینا جنبه اسکاتی و اقنایی خیلی زیادی داره. این بود فن جدل. جلسه آخر کتاب به فن شعر و خطابه اختصاص داره که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمی مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv